صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در یک شنبه بزرگ، یک شنبه جادویی، یک شنبه دومین روز مرداد ماه. از صبحانه با خبر در کنار شما هستیم برای ساختن یک روز فراموش نشدنی، یک شنبه ای که امروز توی تقویم های زندگیتون، توی دفترچه خاطراتتون یادداشت میکنید که این یک شنبه دوست داشتنین ترین یک شنبه ایرانی ساله، یک شنبه مردادی. یک شنبه ای که پر از خبره، یک شنبه ای که همه دغدغه‌شو داریم برای اینکه می‌خوایم یک روز کاری رو شروع کنیم. حتی برای دانش آموزا، اگر که کلاس میرین، کلاس‌های تابستونی، خوش به حالتون، این یک شنبه رو فراموش نکنید. یک شنبه ای که میتونید کلی مطلب جدید یاد بگیرید. اگر دنبال دوست می‌گردید، این یک شنبه رو از دست ندین. یک شنبه دوم مرداد 1390 خورشیدی، 24 ژوئیه 2011، فراموشش نکنید. یک شنبه‌ای که خبر میاد، خبر بد، خبری که دست تبردار باغ‌های دارآباد رو قتل عام کرده، باغی به وسعت 10000 متر در محله دارآباد با درختای کهن 30 ساله نابود شد. یک شنبه‌ای که خبر خوش داره برای اونایی که ساکن منطقه 17 تهران جنوب شرقی هستند، یک سینما، اولین سینمای 4D در جنوب تهران گشایش پیدا کرد با بلیت هر سانس 1500 تومان. و شهردار تهران وعده داد حفظ آثار و میراث فرهنگی منطقه 12، منطقه‌ای که من افتخار اینو داشتم که اونجا زندگی کنم، از وظایف قطعی شهرداریه و باید ابتدایی ترین منفعت‌های اقتصادی رو برای اون در نظر گرفت. این هم خبرهای یک شنبه ماست، اما این تمام خبرها نیست. از یک خواننده برای شما خواهیم گفت، خواننده‌ای که در سن جوونی شمع وجودش خاموش شد، امی واینهاوس.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time.
اما پیش از هر چیز باید چیکار کنیم؟ به همه ایرونیای دوست داشتنی بگیم
سلام سلام، سلام سلام، همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام،
سلام سلام به زندگی، سلام به همه اونایی که نشستن پای گیرنده هاشون، آماده یک صبحانه با خبرن. نوش جونتون اون صبحونهی که دارین الان لقمه به لقمه میخورین و لذتشو میبرین، گوارای وجودتون. اما اینجا ما هم دست خالی نیستیم، فهیمه اینجاست، فهیمه خضریدری، تازه ترین خبرها.
سلام محمد و سلام بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این ساعت از روز یا شب از هر کجای ایران یا جهان با ما همراه هستید. وکیل جوان نروژی بازداشت شده میگوید موکلش اتهام مشارکت در بمبگذاری و اقدام به تیراندازی روز جمعه در اسلو را که به مرگ 92 نفر منجر شد پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری آلمان گر لیپستاد به خبرنگاران گفته است موکلش روز دوشنبه و در جریان تفهیم اتهاماتش در دادگاه اطلاعات بیشتری از جزئیات این حوادث خواهد داد. آندرس برینگ جوان 32 ساله نروژی که ساعتی پس از تیراندازی مرگبار به سوی اردوگاه تابستانی جوانان حزب کارگر در جزیره اوتایا در اسلو بازداشت شد، یک راستگرای افراطی معرفی شده است. او اقدام خود را وحشتناک اما ضروری توصیف کرده است. مقام های پلیس نروژ معتقدند شخص دیگری هم در حوادث روز جمعه نقش داشته، اما فرد دستگیر شده تا به حال اطلاعاتی در این زمینه در اختیار پلیس قرار نداده است. برخورد دو قطار سری و سیر در شرق چین دست کم 33 کشته و 190 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش شینهوا خبرگزاری چین در این حادثه که در ساعت 8:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد، یکی از قطارها که از استان ژیجیانگ حرکت کرده بود در اثر برخورد سائقه متوقف شد و قطار بعدی که پشت آن حرکت می‌کرد با این قطار برخورد کرد. دولت چین در سال‌های اخیر میلیاردها دلار صرف ایجاد و توسعه خطوط و قطارهای سریع و سیر کرده است. در این میان منتقدان این سیاست پکن عدم رعایت ایمنی خطوط و کمبود انرژی برق را از معایب طرح توسعه راه آهن سراسری چین برشمردند. و دولت کانادا یک شهروند کانادایی پاکستانی را به اتهام جنایت جنگی و مشارکت در جنایت علیه بشریت بازداشت کرد. جیسون کنی وزیر مهاجرت کانادا روز شنبه اعلام کرد که ارشد محمد 42 ساله عضو یک سازمان اسلامگرا در پاکستان بوده و در عملیات تروریستی این سازمان مشارکت داشته است. بازداشت ارشد محمد دومین دستگیری از این نوع در کانادا به شمار می رود. پیشتر دولت کانادا فهرستی 30 نفره از مظنونان به دخالت در جنایات جنگی که در خاک آن کشور ساکن هستند را منتشر کرده و خواهان دستگیری آنها شده بود. محمد،
ممنون فهیمه. فهیمه در بخشای بعدی هم در کنار ما خواهد بود، اما در این صبحانه با خبر دومین روز از مرداد ما چی براتون تدارک دیدیم؟ به دنبال چند ساعت انتشار اخبار زد و نقیز درباره حادثه ترور عصر روز شنبه تهران، منابع خبری اعلام کردند که فرد ترور شده یه دانشجوی سال اول فوق لیسانس بوده. جمهوری اسلامی ایران میخواهد محمود احمدی نژاد را تعمیر و نگهداری کند، نه تعویض. و برخورد قضایی با فعالان مدنی همچنان ادامه داره، در این باره هم خواهید شنید. و البته امروز پای سفره‌های پربرکت صبحونه شما گروه مشهور و جوون و جوون پسند 25 بند مهمون هستن. همونطور که در خبرها هم شنیدید، چند ساعت اخبار زد و نقیز منتشر شد درباره حادثه تروری که از روز شنبه در تهران رخ داد و پس از اون منابع خبری اعلام کردن که کسی که ترور شده یک دانشجوی سال اول فوق لیسانس بوده. اما آخرین جزئیات پیرامون این حادثه رو بذارین از زبون بابک غفوری آذر بشنویم که این مسئله رو دنبال کرده بوده.
جدیدترین اخبار منتشر شده پیرامون حادثه ترور عصر روز شنبه در تهران حاکی از آن است که فرد ترور شده دانشجوی سال اول کارشناسی ارشد رشته برق دانشگاه خواجه نصیر تهران بوده است. خبرگزاری فارس نام فرد ترور شده را داریوش رضایی نژاد معرفی کرده و خبر داده که او همکار وزارت دفاع ایران بوده است. پیش از این برخی رسانه‌های ایران آقای رضایی نژاد را یک دانشمند هسته‌ای معرفی کرده بودند، اما بعداً با تصحیح خبرشان از فرد ترور شده به عنوان دانشجوی نخبه نام بردند. نخستین اخبار پیرامون این حادثه حاکی از آن بود که عصر روز شنبه در کوچه رضاییان خیابان بنی هاشم تهران زاربان مسلح موتورسواری فردی را مقابل منزلش به ضرب گلوله کشتند. بر اساس این گزارش ها 4 گلوله به مقتول اصابت کرده و 1 گلوله هم همسر او را مجروح کرده است. ساعتی بعد سفرعلی براتلو معاون سیاسی استاندار تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تایید کرد که شخصی در این زمان و مکان ترور شده است، اما گفت که هنوز نمیتواند با قاطعیت بگوید که این شخص از دانشمندان هسته‌ای ایران بوده است یا خیر. اواخر وقت روز شنبه رسانه‌های ایران اعلام کردند که فرد ترور شده دانشجوی نخبه دانشگاه خواجه نصیر تهران بوده است. در 2 سال گذشته 3 تن از دانشمندان اتمی و فیزیک ایران هدف سوء قصد قرار گرفتند که از میان آنها مسعود علی محمدی و مجید شهریاری جان باختند، اما فریدون عباسی دوانی که اکنون هدایت سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد از سوء قصد جان سالم به در برد. ایران سرویس جاسوسی اسرائیل را مسئول این ترورها معرفی کرده و اواخر سال گذشته فردی با نام مجید جمالی فش هم به عنوان عامل ترور آقای علی محمدی معرفی شد. پس از ترور 2 دانشمند هسته ایران رسما اعلام کرد که سطح حفاظت از دانشمندان هسته‌ایش را افزایش داده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. جعفر شجونی، حجت الاسلام جعفر شجونی، یک عضو جامعه روحانیت مبارز از تشکل‌های موسوم به جناح راست جمهوری اسلامی ایران، گفته که رویکرد نظام جمهوری اسلامی تعمیر و نگهداری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایرانه، نه تعویض آقای احمدی نژاد. در همین ارتباط گزارش وحید پور استاد رو بشنوید.
ما کشته و مرده و عاشق چشم و ابروی کسی نیستیم. تا کنون از آقای احمدی نژاد حمایت کردیم، ولی ایشان بعضی امتیازهای منفی در کارنامه‌اش به جا گذاشته است. این گفته‌های حجت الاسلام جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز، در گفتگو با روزنامه شرق است. آقای شجونی همچنین گفته با شرایط فعلی تا 2 سال دیگر رویکرد نظام در قبال محمود احمدی نژاد رویکرد تعمیر و نگهداری است، نه تعویض. جعفر شجونی با اشاره به اینکه چشم به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سپردند تا اگر او بگوید این آدم به درد نمیخورد همه بگویند به درد نمیخورد، میگوید ولی رهبر جمهوری اسلامی الان برنامه مماشات با محمود احمدی نژاد را در دستور کار دارد، همان برنامه تعمیر و نگهداری. اما مفهوم برنامه مماشات رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد که این عضو جامعه روحانیت مبارز به آن اشاره می کند چیست؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
اون چیزی که آقای شجونی بهش اشاره کردن همون نگاهی هستش که ناظران بیرونی در ماه‌های اخیر داشتن به این منازعه در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی. با توجه به حمایت‌های برجسته رهبر جمهوری اسلامی از آقای احمدی نژاد، به خصوص در حوادث بعد از انتخابات، طبیعی هستش که نظام مایل باشه که حداقل هزینه را بپردازه برای به کنار گذاشتن ایشون، و طبیعی است که با توجه به برآورد هزینه فایده از خروج احمدی نژاد از حاکمیت، تلاش بشه که تا حد امکان ایشون مهار بشه و به هر حال اون مطالبات و دیدگاه‌های رهبری با وجود احمدی نژاد محقق بشه. ضمن اینکه این دفاع قریب آقای خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد حمله بر تغییر موضع نشه و این روند به آرامی و با حداقل چالش ادامه پیدا کنه.
آقای شجونی در این مصاحبه خود یک خبر دیگر هم داده و گفته حمید بقائی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، چند وقت پیش دستگیر ولی بنا به دلایلی آزاد شد و ممنوع او خروج است. البته در این خصوص این سوال وجود دارد که سیاست تعمیر و نگهداری در مورد آقای احمدی نژاد آیا تناسبی با برخورد امنیتی و قضایی با اطرافیان او هم دارد؟ مرتضی کاظمیان.
این دقیق برخوردهای امنیتی با نزدیکان آقای احمدی نژاد تا سقف بازداشت بقائی و بعد ممنوع خروج کردن برخی از نزدیکان، دقیقا تفسیر عینی و واقعی هم بحث تعمیر و نگهداری است. یعنی تیغ عریان قدرت در داخل حاکمیت متوجه احمدی نژاد میشه که باید خودشو در چه چارچوبی تنظیم و تعریف کنه، یعنی در عین حفظ احمدی نژاد مشایی به اونها تذکر امنیتی و عریان داده میشه که از چارچوب‌های خارج نشن، خودشون رو تنظیم کنن ذیل سیاست‌های رهبری و جریان امنیتی نظامی رانتی همسو با ایشون، و به این معنا احمدی نژاد ادامه بده دوران ریاست جمهوریش رو، اما به شکل کاملا کنترل شده و مهار شده و با حداقل هزینه و آسیب برای نظام سیاسی.
این عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین درباره سؤال نمایندگان مجلس از محمود احمدی نژاد معتقد است در چنین شرایطی ما نباید ترکیب اداری کشور را بر هم بزنیم و محمود احمدی نژاد را ضربه فنی کنیم. روز می‌گذرانیم تا این دو سال تمام شود.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید، اما یک گزارش هم بشنوید درباره این که برخورد قضایی با فعالان مدنی در ایران همچنان ادامه داره و در همین ارتباط احکام زندان هم برای یک فعال حقوق معلمان صادر شده و همچنین برای یک فعال مدنی کرد. بهروز کارونی گزارش میده.
وبسایت کلمه گزارش داد که یک سال دیگر به 5 سال حکم زندان محمد داوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق معلمان اضافه شده است. بر اساس این گزارش، این یک سال زندان به دلیل شرکت آقای داوری در تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز معلمان در مقابل ساختمان مجلس در زمستان سال 85 به دوران محکومیت او اضافه شده است. محمد داوری که عضو شورای مرکزی سازمان معلمان بوده است، به همین اتهام در دادگاهی در سال 86 محاکمه و به 5 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس محکوم شد. اما به دلیل عدم پرداخت این جریمه، یک سال به حبس او اضافه شده است. آقای داوری که سرپرستی وبسایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی را بر عهده داشت، پس از انتشار نامه‌ای توسط مهدی کروبی، یکی از رهبران معترضان، به رئیس مجلس خبرگان درباره آزار زندانیان سیاسی در بازداشتگاه کهریزک بازداشت شد. وی در حال گذراندن دوران 5 سال محکومیت خود در بند 350 زندان اوین است. از سوی دیگر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که حکم 4.5 سال حبس تعزیری شهرام بلوری، فعال مدنی کرد ساکن تهران، از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد. آقای بلوری مهر ماه سال گذشته به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در تیر ماه سال 88 در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و 8 ماه زندانی بود. در این میان وبسایت کلمه خبر داد که مرخصی بهاره هدایت فعال دانشجویی تمدید نشد و او صبح روز شنبه به زندان اوین بازگشت. قرار بود خانم هدایت که پس از 1.5 سال با وثیقه 700 میلیون تومانی به مرخصی آمده بود، روز شنبه در یکی از بیمارستان‌های تهران برای خارج کردن سنگ کیسه صفرا تحت عمل جراحی قرار بگیرد. بهاره هدایت سخنگوی دفتر تحکیم وحدت در دی ماه سال 88 بازداشت و در تابستان سال گذشته به 9.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. در همین حال وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که دادگاه فرزاد اسلامی و اسماعیل سلمانپور، دو فعال دانشجویی، سه‌شنبه گذشته در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. اتهامات فرزاد اسلامی تبلیغ علیه نظام از طریق همراه داشتن نشریه دانشجو، امضای بیانیه در حمایت از دانشجویان زندانی و انتشار آنچه که اخبار کذب در سایت فیسبوک نامیده شد، توهین به رهبری از طریق انتشار مطلبی در صفحه شخصی فیسبوک و تحریک دانشجویان به اغتشاش عنوان شد. بر اساس این گزارش، آقای اسلامی هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفته است. در همین حال اتهام اسماعیل سلمانپور نیز تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم در دومین روز از مرداد ماه. میخوایم یک مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین امروز صبح روزنامه‌های چاپ پایتخت. شهرام جان سلام، صبحت بخیر.
محمد جان سلام، صبحت بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه‌های چاپ تهران از طیف اصولگرا تا اصلاح طلبش خبرهای متفاوتی رو درباره ترور یک دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران منتشر کردن. اگر موافق باشی اول مروری داشته باشیم به این اخبار.
بله، امروز روزنامه‌هایی مثل ابتکار، خراسان، کیهان، شرق و اعتماد گزارش‌های متفاوتی درباره ترور روز گذشته یک دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کردند. روزنامه رسالت که خودش از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست، تأکید کرده که ایشون یکی از دانشمندان هسته‌ای بوده و داریوش رضایی اسمش بوده و عصر روز شنبه در یک اقدام تروریستی در خیابان بنی
هاشم در شرق تهران ترور شده. روزنامه خراسان تقریبا گزارش مفصلی درباره گذشته آقای داریوش رضایی منتشر کرده، نوشته که ایشون استاد فیزیک هسته‌ای بوده، دکترای فیزیک هسته‌ای خودش رو هم از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کرده بودن. و روزنامه روزگار هم طی یادداشتی نوشته که وزارت اطلاعات وعده داده بود که از دانشمندان هسته‌ای محافظت خواهد کرد، اما ظاهرا چنین نشده. این روزنامه همچنین گزارشی نوشته درباره بی‌نتیجه ماندن پرونده ترورهای دانش مندان هسته‌ای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته.
اما روزنامه‌های جامعه جمع و روزگار خبری رو داشتن در خصوص بازداشت فردی که عنوان کردن که نفوذی جریان به گفته اونها انحرافی دولت توی بانک مرکزی بوده.
روزنامه جامعه جمع و روزنامه روزگار این گزارش رو به نقل از خبرگزاری فارس منتشر کردن. البته روزنامه جامعه جمع حاشیه‌هایی هم بر این گزارش نوشته. به نوشته این روزنامه، یک شخصی که وابسته به جریان انحرافی در دولت بوده و مورد اعتماد بانک مرکزی قرار گرفته بود و مأموریت داشته در کشور امارات متحده عربی دلارهای بانک مرکزی رو به فروش برسونه، اخیراً از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده. این روزنامه اسم ایشون رو به طور کامل منتشر نکرده، بلکه با حروف اختصاری اعلام کرده و نوشته که ایشون قرار بوده که بر اثر نوسانی که در بازار ارز ایجاد کرده، سود حاصله رو در اختیار هواداران آقای احمدی نژاد قرار بده تا اونها در جریان انتخابات مجلس آینده صرف امور تبلیغاتی خودشون بکنن.
و سرانجام که کیهان از تایید رسمی عبور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مرز و ورود این نیرو به خاک عراق برای سرکوب گروه پژاک خبر داده.
روزنامه کیهان امروز سرمقاله‌ای منتشر کرده با تیتر ضربه سنگین امنیتی عملیات قندیل، و در این سرمقاله به صراحت و به طور رسمی تایید کرده که نیروهای سپاه پاسداران در جریان درگیری‌های اخیر خودشون با گروه پژاک از مرزهای ایران و عراق عبور کردند و در کوهستان‌های قندیل و سایر مناطق کردستان عراق که گروه پژاک و نیروهای اون گروه در اونجا مستقر بودند با این گروه درگیر شدند. شماری از اونها رو کشتن و شماری دیگر رو هم مجروح کردند. روزنامه کیهان در سرمقاله خودش عملیات برومرزی سپاه پاسداران رو نشانه اقتدار این نیرو توصیف کرده.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر تیترهای امروز صبح مطبوعات چاپ پایتخت. خب در اینجا نوبت میرسه به حبیب روشنزاده و تازه های ورزش. یک وعده هم بدم به ورزش دوستا که نگاه تحلیلی حبیب روشنزاده درباره بازی ایران و مالدیو که به پیروزی ایران هم انجامید رو میتونید در قسمت سوم صبحانه با خبر بشنوید، اما در اینجا بذارید بریم سراغ تازه های ورزش با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. کمیته اخلاقی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا محمد بن حمام را به خاطر رشوه‌دهی مادام العمر از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم کرد. بن حمام به خاطر آنچه که کمیته اخلاقی فیفا رشوه‌دهی برای خرید رأی برخی از اعضای فیفا در منطقه دریای کارائیب خوانده است، با این محرومیت ابدی روبرو گشته. او که کاندیدای ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال بود، این اتهام را رد می‌کند. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنان بن حمام را به عنوان رئیس این کنفدراسیون معرفی می‌کند. بن حمام ضمناً رئیس کمیته سازماندهی جام جهانی 2022 قطر است. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل، تیم فوتبال مجمع الجزایر مالدیو را با 4 گل شکست داد. مسابقه دو تیم در ورزشگاه آزادی و با حضور حدود 10,000 تماشاگر برگزار شد. ایران در نیمه اول 1-0 جلو بود. بازی برگشت دو تیم روز پنجشنبه در مالدیو برگزار می شود. بعد از این مسابقه حریفان آینده ایران در راه ورود به جام جهانی 2014 در منطقه آسیا تعیین خواهند شد. تیم والیبال پیکان نماینده ایران در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا که در اندونزی جریان دارد، در نخستین بازی تیم ارایان قطر را 3-1 شکست داد. پیکان که 6 بار قهرمان باشگاه‌های آسیا شده، امروز با نماینده ترکمنستان بازی دارد. بازی‌های بعدی پیکان با تیم‌های باشگاهی قزاقستان، میانمار و تایلند خواهد بود. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا امشب در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین قهرمان خود را خواهد شناخت. تیم‌های ملی فوتبال پاراگوئه و اوروگوئه در فینال مقابل هم. پاراگوئه برزیل را حذف کرده و اوروگوئه آرژانتین را. تیم ملی فوتبال پاراگوئه با 3 مساوی در مرحله گروهی بازی‌ها و 2 مساوی منجر به پنالتی زنی در یک چهارم نهایی و نیمه نهایی فینالیست کوپا آمریکا شده است. تور دو فرانس مرحله 20 خود را پشت سر گذاشت و در پایان آن کدل ایونز دوچرخه سوار استرالیایی پیشتاز 20 مرحله شناخته شد. 2 برادر لوکزامبورگی اندی شلک و فرانک شلک در رده بندی دوم و سوم هستند. این نخستین بار است که یک استرالیایی عنوان اول را کسب می کند. به گفته بسیاری از مفسران دوچرخه سواری، کدل ایونز استرالیایی در مرحله آخر که امروز به شانزلیزه پاریس ختم می شود، فاتح تور دو فرانس خواهد بود. و فینال مسابقات تنیس حرفه‌ای آلمان امروز میان ژیل سیمون فرانسوی و نیکولاس آلماگرو از اسپانیا برگزار می شود. آلماگرو با پیروزی بر هموطنش ورداسکو به فینال رسیده و ژیل سیمون میخائیل یوژنی بازیکن روس را شکست داده.
خب بعد از شنیدن خبرهای ورزشی جون میده که یه مقدارم آدم یه ورزشای دیگه هم بکنه. توی ایران معمولا بهش میگن حرکات موزون ولی بهش میگیم رقص. البته این بیشتر یه آهنگ دیسکوئیه برای اون جوانایی که دوست دارن برقصن. یه آهنگی که از خود ایران برخواسته، علی اصحابی خواننده‌ش، سمیه کاویانی ترانش رو گفته، آهنگ هم مال خود علیه. به علاوه این که تنظیمی رو کوشان حداد روش انجام داده از آلبومی که اسم خاص داره و تعدادی از خواننده‌های جوان موزیک پاپ داخل ایران این آلبوم رو تهیه کردن. بشنوید نگاه تو، تقدیم به همه نگاه‌های عاشقی که این روزا همدیگر رو پیدا میکنن دختر پسر.
دلم نمیتونه دل بکنه، فکر تو خواب و خیال منه، نگام که می کنی یه جور خاص، می دوستی قلبم و بگو کجاست. اگه هنوزم رو حرفتی، نگاه گرم تو ازم نگی، اگه هنوزم به فکرمی مثل قدیم آباسم بری، قسمم به جون تو، به تو با احساس تو یه قسم راسته، به خدا وجود من خدای احساسه. نگاه تو بسم یه نگاه خاصه، واسه اینه که دلم تو رو خواسته، قسمم به جون تو، به تو با احساس تو یه قسم راسته، به خدا وجود من خدای احساسه.
یک نگاه خاص برای همه عاشقایی که امروز یک شنبه داغی رو آغاز کردن، همه اونایی که همدیگر رو دوست دارن. نگاه تو، علی اصحابی، سمیه کاویانی با تنظیمی از کوشا حداد.
سهم منی تو با خاطره ها، دوست ندارم کسی بیاد به جا، عشقم رو میکنه. نگاه تو واسه
نگاه تو ما رو داره میرسونه به نیمه دوم، به نیمه دوم صبحانه با خبر. خوش اومدید نیمه دوم 7:30 بامداد، یعنی یک نیم ساعت رو قشنگ با هم دیگه بودیم. در این نیمه بیشتر مطالب فرهنگی براتون پخش میکنیم، به علاوه گفتگویی که با گروه جوون پسند 25 بند داشتیم. میدونم گروهیه که خیلیاتون موزیکش رو گوش میدید، موزیک قشنگی دارن و البته این گروه اولین مصاحبه رسمیشون رو با ما انجام دادن با برنامه صبحانه با خبر. اما بریم سراغ خبرها، خیلی کوتاه و فشرده از خبرها بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم.
دولت کانادا یک شهروند کانادایی پاکستانی را به اتهام جنایت جنگی و مشارکت در جنایت علیه بشریت بازداشت کرد. جیسون کنی وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد که ارشد محمد 42 ساله عضو یک سازمان اسلامگرا در پاکستان بوده و در عملیات تروریستی این سازمان مشارکت داشته است. وکیل جوان نروژی بازداشت شده میگوید موکلش اتهام مشارکت در بمبگذاری و اقدام به تیراندازی روز جمعه در اسلو را که به مرگ 92 نفر منجر شد پذیرفته است. گیر لیپستاد به خبرنگاران گفته است موکلش روز دوشنبه و در جریان تفهیم اتهاماتش در دادگاه اطلاعات بیشتری از جزئیات این حوادث خواهد داد. برخورد دو قطار سریع السیر در شرق چین دست کم 33 کشته و 190 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش شینهوا خبرگزاری چین، در این حادثه که در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد، یکی از قطارها که از استان ژیجیانگ حرکت کرده بود در اثر برخورد سائقه متوقف شد و قطار بعدی که پشت آن حرکت می‌کرد با آن برخورد کرد. و هویت فردی که عصر شنبه در تهران به ضرب گلوله کشته شد، داریوش رضایی نژاد دانشجوی رشته برق اعلام شد. برخی خبرگزاری های ایران گزارش داده بودند که آقای رضایی نژاد یک دانشمند هسته ایست، اما خبرهای بعدی او را یک دانشجوی رشته برق معرفی کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
آقای سرکوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوی، امروز دومین روز از مرداد ماه تابستون به روزهای گرمش رسیده و اتفاقا خبرهای داغ فرهنگی هم هستش. یکی از اونها اولین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان توی اصفهان که یه مقدار درباره این برنامه توضیح بدین در مورد کم و کیفش.
این جشنواره در دو گروه سنی برگزار میشه، یکی گروه 6 تا 9 سال و یکی 10 تا 14 سال. در رشته‌های طراحی، نقاشی، کلاژ، تصویر سازی، کاریکاتور و خوشنویسی فقط کودکانی از 4 کشور دنیا در این جشنواره شرکت کردند. 120 کودک 20 استان کشور انتخاب شدند. اینا کسانی هستند که قبلا در مسابقات استانی شرکت کردند، برنده شدند، به این جشنواره اومدند. در بخش بین الملل 130 تا اثر به فرستاده شد از 5 تا کشور: ایتالیا، فرانسه، لبنان، گرجستان و تاجیکستان. 60 اثر انتخاب شده و 6 کودک خارجی رو دعوت کردند از 4 کشور: ایتالیا، لبنان، گرجستان و تاجیکستان. در پایان جشنواره قرار برگزیدگان اول تا 8 جشنواره جایزه بدن و همچنین قرار استش که کارگاه های پسران در محل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان و کارگاه دختران در هنرستان هنرهای زیبای دختران اصفهان برپا بشه، مخصوصا برای کودکانی که 6 تا 9 و 10 تا 14 سال هست. تفکیک جنسی در کارگاه آموزشی فکر نمی کنم که کمک بکنه که این جشنواره بین المللی بشه. این جشنواره به علاوه تا 5 مرداد ادامه داره.
اما در دیگر سو یک خبر خیلی جالب و شنیدنی هستشون، همین که نمایش خرده خانم به کارگردانی یک کارگردان سینما ما کیومرث پوراحمد قراره روی صحنه بره.
امروز نمایش خرده خانم به کارگردانی کیومرث پوراحمد هم اجراش آغاز خواهد شد در تماشاخانه شماره 1 ایران شهر. خب کیومرث پوراحمد همونطور که شما هم گفتین یکی از کارگردانان مشهور سینما ایران هست، ولی خیلی خوب هستش که کسانی که میتونن کار تئاتر بکنن، تئاتر رو به رغم اینکه درآمدش بسیار اندک هست یا گاهی اصلا درآمد نداره، فراموش نکنن. نمایش خرده خانم یک روایت تخت حوزی هست از مرگ راسوی شاه، یعنی نمایش به شیوه تخت حوزی اجرا میشه و حکایت هم حکایت یک گروه مطرب هست. نمایشنامه را اسکر عبداللهی نوشته که یکی از قصه نویس‌های مشهور ایران هست و قصه‌های خیلی خوب نوشته، قبلا چند تا فیلمنامه خوب هم نوشته و بازیگران خیلی خوبی هم در این نمایش بازی می‌کنن، از جمله گلاب آدینه که نقش ددسیا را بازی می‌کنه، چون که معمولا در نمایش تخت حوزی یک کاراکتر ثابت نمایش تخت حوزی سنتی شخصیت کاکاسیا است. حالا جالب این است که در این نمایش خرده خانم که شخصیت کاکاسیا وجود نداره، اما در عوضش خانم گلاب آدینه نقش ددسیا را بازی می‌کنه و همون کارکتر رو به اصطلاح در نمایش داره.
اما آقای سرکوی، در ایستگاه آخر یک جایزه فرهنگی جدید هم به جمع جوایز فرهنگی در ایران اضافه شده و اون هم جایزه‌ای که با یک نام بزرگ گره خورده و اون هم نام ابوالقاسم فردوسیه.
بله، حالا این قرار است جایزه‌ای با نام فردوسی اعطا بشه. دبیر این جایزه آقای محمدعلی اسلامی ندوشن هست. خب این بازم خوب هست برای که ایشون یکی از محققان ادبیات کلاسیک هست. قرار است که این جایزه به کسانی داده بشه که در شناخت تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران کار کردن، حالا چه کتاب نوشته باشن، چه مقاله، چه نمایش یا فیلم یا هر کار هنری دیگری، یعنی هم ادبیات مکتوب رو در بر میگیره، هم هنرهای تجسمی و تصویری رو و موسیقی و یعنی هنرهای شنیداری رو هم در بر میگیره. یک جایزه هم اعطا میشه به نوجوانانی که زیر 14 سال دارن اما 1000 بیت از شاهنامه رو حفظ هستن. آقای ندوشن اعلام کردن که در مهر ماه این جایزه برگزار خواهد شد و مراحل تدارکش الان در جریان است.
ممنون آقای سرکوهی که همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
خب اگر که موافق باشید به سراغ ادامه گزارش ها بریم. درباره موسیقی مقامی ایران میخوایم براتون گزارش بدیم که یکی از بزرگان خودش رو از دست داد. ماشاءالله بامری، موسیقیدان و دارنده عنوان بزرگترین پژوهشگر موسیقی سیستان و بلوچستان، متاسفانه روز شنبه توی زادگاهش ایران شهر درگذشت و به خاک سپرده شد. گزارش علیرضا کرمانی رو بشنوید.
نامش نیم قرن با موسیقی بلوچستان گره خورده بود. ماشاءالله بامری، خواننده، نوازنده و پژوهشگر موسیقی مقامی بلوچ، روز شنبه انبوه مردمان در ایران شهر آمدند تا باز هم همراهیش کنند، اما این بار نه بر روی صحنه، بلکه برای آخرین بار و تا آرامگاه دارالرحمه تا به خاکش بسپارند. ماشاءالله بامری از 8 سالگی با نواختن دهلک کار موسیقی را آغاز کرد و 52 سال خواند و نواخت تا موسیقی مقامی بلوچ زنده بماند. دریافت بیش از 70 لوح سپاس و دیپلم افتخار از جشنواره‌های داخلی و بین المللی نشانه اوج هنر ماشاءالله بامری بود و با حضور در جشنواره‌های بین المللی در فرانسه، آلمان، امارات متحده عربی، ونزوئلا، هلند و ترکیه آوای موسیقی مقامی بلوچ را به گوش جهانیان رساند. ماشاءالله بامری که به سرطان روده مبتلا بود از اوایل امسال در کرمان بستری شد. در همان روزها فؤاد توحیدی، پژوهشگر موسیقی نواحی شرق ایران، به خبرگزاری فارس گفته بود جای تأسف است، چون این هنرمندانی که در اوضاع نامناسب مالی زندگی خود را از راه هنرشان می‌گذرانند و گاه به آنان بیمهری هم می‌شود، در دوران بیماری هم با کمترین امکانات تحت درمان قرار می‌گیرند. اواخر اردیبهشت ماه در هفتمین جشنواره موسیقی نواحی ماشاءالله بامری بزرگترین پژوهشگر موسیقی سیستان و بلوچستان شناخته شد. بزرگترین پژوهشگر موسیقی مقامی بلوچ روز شنبه بی ساز و نوا در خاک آرام گرفت.
موسیقی مقامی ایران در عزای ماشاءالله بامری. اما جهان هم در عزای یک هنرمند نشست، هنرمند جوانی با نام ایمی واینهاوس، خواننده بریتانیایی که روز شنبه در سن 27 سالگی درگذشت. ایمی واینهاوس در عمر کوتاه خودش با مشکل الکل و مواد مخدر دست به گریبان بود، اما اجازه بدید درباره زندگیش از الهه روانشاد بشنویم. و در بخش پایانی برنامه یکی از ترانه‌های مشهور ایمی واینهاوس رو با هم خواهیم شنید.
هرچند علت مرگ ایمی واینهاوس، خواننده 27 ساله بریتانیایی، رسما اعلام نشده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد، اما باور عمومی بر این است که او بر اثر زیاده روی در استفاده از مواد مخدر جان سپرده است. مرکز امداد لندن اعلام کرده است که روز شنبه اندکی پس از ساعت 4 بامداد به وقت محلی با دریافت پیام کمک، دو آمبولانس را به منطقه اعزام کرده است، اما ماموران امداد در آپارتمان این خواننده پیکر بیجان او را یافتند. ایمی در عمر کوتاه خود با مشکل الکل و مواد مخدر دست به گریبان بود، تا آنجا که حتی حاشیه‌های زندگیش بر عرصه هنرش در عرصه موسیقی سایه افکنده بود. ایمی واینهاوس ماه پیش از تور هنری خود که برای بازگشت به صحنه موسیقی به راه انداخته بود کنار کشید و آن را ناتمام گذارد. ماه گذشته در جریان کنسرتش در سربستان، تماشاگران به این دلیل که او بیش از حد مست به نظر می رسید و اجرای خوبی هم نداشت، او را هو کردند. در مدت 90 دقیقه‌ای که ایمی روی صحنه بود، آهنگ‌ها را جویده جویده می خواند و نصف و نیمه اجرا می کرد و بیشتر مواقع قدرت دنبال کردن ترانه‌ها را نداشت. کار به جای رسید که گروه موسیقیش به جای او ترانه‌ها را می خواندند. ایمی واینهاوس در سال 2003 میلادی و در سن 20 سالگی با آلبوم فرانک به شهرت رسید. در سال 2006 میلادی با آلبوم بک تو بلک یا همان بازگشت به تاریکی به شهرتی جهانی رسید، آلبومی که 5 جایزه گرمی را نصیب او کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که خبر مرگ ایمی واینهاوس ابتدا به صورت شایعه در شبکه توییتر منتشر شد. سارا، همسر گوردون براون، نخست وزیر سابق بریتانیا، هم از کسانی بود که در پیام توییتر خود نوشت: خبر بسیار تلخی است که ایمی واینهاوس با آن همه استعداد و صدای درخشان با مرگی ناگهانی روبرو شده است. اشخاص سرشناس بسیاری از مرگ ایمی واینهاوس اظهار تأسف کردند، از جمله مارک رانسون، تهیه کننده‌ای که با ایمی واینهاوس همکاری تنگاتنگی داشت، گفته است که حالا دیگر جفت موسیقیای خود را از دست داده است.
و حالا نوبت 25 بنده، گروه جوونی که از عمرش مدت کوتاهی میگذره. بهمن 1388 خورشیدی تأسیس شده، اما تونسته تو همین مدت کوتاه طرفدارای زیادی رو برای خودش داخل ایران جمع کنه. بشنویم از این گروه. سلام به ایدل و همچنین تامین عزیز از گروه 25 بند که امروز اومدن به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا.
سلام، صبح بخیر به همه ایرانی ها و هموطنان عزیزمون در همه جای دنیا. فیدل هستم در خدمت شما.
سلام، منم تامین هستم. صبح بخیر میگم به تمام ایرانی های عزیز در هر کجای دنیا که هستید. شاد باشید و پر انرژی.
برای من بگید داستان 25 بند چیه؟ چون ما روی صحنه 25 نفر نمیبینیم که عضو این گروه باشن، حالا شاید پشت صحنه اینطوره.
راست میخواین، این سوالی که خیلی هم از ما میشه. 25 بند یا همون 25 بند از دو تا عدد 2 و 5 تشکیل شده که 2 در حالت انگلیسی میشه تو، 5 هم حالت نوشتاریش توی انگلیسی شبیه هست، یعنی تو و اون 5 که شبیه هست میشه توس. توس پنج یعنی همون اسم قدیمی مشهد، شهری که منو فامین از اونجا اومد.
پس لو دادین که مشهدی هستین و مدت زیادی هم نباید باشه که بیرون از ایران دارین فعالیت میکنین.
نه ما حدودا فکر میکنم نزدیک 3 سال هست که از ایران خارج شدیم و 25 بند رو راه انداختیم و داریم باش فعالیت میکنیم.
ایدل بذار من از تامین بپرسم که چجور شد که اصلا با ایدل آشنا شدی و این گروه رو تشکیل دادین؟
سوال خصوصی. والا ایدل قبل از این که من باش آشنا بشم، چون ما هر دو همکار هستیم تو کار موزیک دستی، که من رفته بودم استودیو آدل و اینکه خب استودیو داشت قبل واسه ضبط موزیک رفتم و واسه ارنج یکی از کارام، که با هم دیگه آشنا شدیم. اول همکار بودیم یه چند وقتی، منجر به ازدواج شد.
آها پس الان شما ازدواجم کردیم با هم، پس من تبریک میگم. یعنی یکی از مشکلاتو حل کردین دیگه. من میخواستم بپرسم که دوست دختر دوست پسر، این که گفتین دیگه ازدواج کردین.
دوست پسر دوست دختر بودیم، الان دیگه نیستیم.
خب دقیقاً زمینه کاری ایدل چی بود؟
من راستش رو بخواین کلا مدرک دانشگاهیم در ایران مهندسی کشاورزی خوندم. من در خود مشهد هم خوندم، این رو دانشگاه آزاد خوندم.
مثل همه ایرانی ها دیگه که معمولا مثلا رشته شون اصلا هیچ ربطی به کارشون نداره.
آره حالا چون ما حسیت خیلی تدریجی علاقه من این هی به موزیک از سن بچگی، ولی در کنارش خوب لازم بود که بالاخره درسم توی این رشته‌ای که توی مدرسه می‌خوندیم ادامه بده. تامین هم همچنین اونم کامپیوتر خونده، دانشگاه آزاد مشهد نرم افزار خونده اونم، ولی در هر صورت نتیجه جفتش به موزیک رسیده. و اینکه خب من تو مشهد ولی استودیوی موزیک داشتم، خب کارهای شخصی خودمونم انجام می‌دادیم. با تامین آشنا شدم و بعد هم ما 25 بند تشکیل دادیم، حتی دو تا کار اولمون رو هم ضبط کردیم و ویدیو کردیم و بعد از اون ازدواج کردیم.
این کارا توی ایران ضبط شد.
سال 99% فعالیت ما خارج از کشور بود. موزیک هر دیگه هم خارج کشور هم داخل کشور، چون ما با بچه‌هایی که کار میکنیم، کسی که ارنج کارهای ما رو برامون انجام میده، دوتا گروه تیک تاک هم تو که فکر کنم همه میدونن دیگه، اسمشون رو همه جا اول میذاریم و اونا ساکن ایران هم فعلا متاسفانه هنوز خارج کشور نیومدن. با ایران در ارتباط نزدیک هستیم ولی کلیپامون 99% خارج کشور.
وقتی ما با هم بشیم دست تو دست هم میسازیم لبخند و حتی از یه قطره هم. بیا با بشنو تو زیبا این حد من میزنه قلبم بسط تو هر لحظه هم. تا ابد ما با هم میمونیم، بگو که میدونی عاشقت هستم من. بیا بیا عشق من، بیا بیا با من برم، بیا بیا میخوام بگم، بیا بیا دوست دارم، بیا بیا عشق من، بیا بیا با من برم، بیا بیا میخوام بگم، بیا بیا دوست دارم. بیا 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 بیا. تو وقتی با منی همه چی جوره جوره. تو وقتی با
تقسیم وظایف تو 25 بند چجوری بوده؟ اینکه معمولا ما میبینیم که وکالیست اصلی گروه تامینه و بیشتر کارهایی که مایه هیپ هاپ یا رپ داره ایدل میخونه.
حالا تقسیم کاری که تو خونه هم همینطوری، همش به عهده آقایونه دیگه. من پاشو میذارم این پاشو استراحت و بند ما همینطوری، من استراحت میکنم، همه کارا رو ایدل انجام میده.
واقعا البته من عجیبه، به نظرم نمیرسه که الان خانوما اینجوری باشن که استراحت کنن، ولی مثل اینکه تو تقسیم وظایف شما تغییر کرده.
انرژی میدم فقط من. آره انرژی میدم عادل همه انجام میده. بچه‌ها ایده خیلی واردتره توی این کار و زمیناش هم همین بوده، از اول کارش این بوده. خب تو شناخت سبکا و این که بهتر الان چه کاری مثلا ارائه بدیم، الان بهتر رو چه کاری تمرکز کنیم، اینا رو خب ایده بیشتر از من کار کرده. و اینکه من فقط تو همون سبک خود که میخونم، فقط میخونم دیگه، قبلش کارو میگیرم و یکم روش کار میکنم. اکثر کارام قبل تقریبا 4-5 ماه قبلش کامل و تکمیل میشه. ما یه 4 ماه وقت داریم که روش فوکوس کنیم و خلاصه آماده کنیم و به این برسیم، ولی بیشتر کارا به عهده ایدل.
تامین تو قبلا تجربه خوندن رو داشتی؟
حالا من پدرم استاد آواز هستن، اگه بچگی تو همین کار بودم دیگه، تو کار موزیک بودم، تو کار خوانندگی و سازم میذارم، از ساز اصلیم تاره، یه 7-8 ساله که تار میزنم و کلن بچه موزیک هم دیگه، اینطوری بگم
بزرگ شده موزیک.
بزرگ شدم.
خب ایدل، تو میتونی در باره یه سبک 25 بند بگی؟ چون یه جاهایی به نظر میرسه که سبک شما آرنبیه ولی تغییرم میکنه.
راست میخوای، سبکی که ما کار میکنیم سعی کردیم که رپ رو مخلوط کنیم با حالا مثلا یک هاوس، یا مثلا شاید یه دفعه یک کاری 25 بند بخونه مثلا راک باشه، ولی حالا یک راک مثلا خیلی سافت باشه که به گوش مردم خوب بیاد، یعنی برای مردم دوست داشتنی باشه.
چرا تاکید دارین اصلا روی مسئله رپ خوندن؟ من دیدم که این رپ حتما جزی از کارتون معمولا هست.
راستش میخوای کلا، خب چیزی که من میخوندم از اول رپ بوده، تکستایی که نوشته میشه توی رپ، خب من خودم مینویسم پارتایی که مال مخصوص خودم هست و علاقه شخصی من توی موزیک به رپ.
خیلی وقته نگفتم و عشق نریختم، تقصیر کارم شاید، از خودم خوب عصبیم، نمیدونم الان باید ول کنم یا آسان میخوام مثل بچه ها چشامو ببندم و بخندم و کیف کنم تا بخوام بشمارم تا هزار، چون که مطمئنم بعدش میام. خیلی بچه گونست ولی من عمرم بگم نه نمیخوام، من میخوام و بدون نمیذارم که منو بکشتم، بزن خستگیام حقیقت همینه، یعنی من توی رویام و خب وضعیت بخیمه، رویا برام بسه، سوالم با تبسه کجا الان هستش، خداوند بس من که تو زندگی ماخه چیزی جزش نداشتم، سخت نیست که اینجوری جزش نباشم، لابد این یه تنبیهه، میخرمش بچون بگو آخرش چیه، بگو آخرش چیه.
آرزو بود که عروس لحظه ها چم، من دلیل لحظه لحظه خنده ها چم، آرزو بود که نکم
تامین. تو توی خوندنت الگوی خاصی داشتی؟ یعنی کسی بوده باشه که مثلا الگوت بوده باشه یا فنش بوده باشی؟
من چون کار موزیک میکردم تقریبا همه سبکا رو گوش میدادم از اول. خب میشه گفت تقریبا الگو برداری از کل خواننده‌ای که تا الان تو مارکت ما خوندن به نوعی بوده دیگه، ولی الان سعی کردم که این چیزی که ارائه میدم خود تامین باشه.
هنرپیشه خوبی هم هستی ها.
آره همه میگن اینو، من از اول هنرپیشگی دوست داشتم، الان فهمیدم که استعدادش هم دارم، یکم از کامنتایی که گرفتم و تلفنایی که بهم زدن فهمیدم که این توی موردم استعدادم خوب بوده، تبریک میگم به خودم.
میگن خود گویم و خود خندم.
به هر حال نوشابه ای واسه
خودش باز کرد. توی این کلیپ آخرتون واقعا نشون دادی که هنرپیشه خوبی هستی.
ولی من حالا اینو که میگی هنرپیشگی، حالا من مزاح کردم، ولی وقتی یه کاریو میخوایم با هم دیگه کار کنیم، چون ما 4-5 ماه توی یه کار وقت میذاریم، واقعا با کار ارتباط برقرار میکنم و اینکه خودم رو واقعا تو موقعیت میبینم، هم موقعی که پشت مایک میخونم و همین که جلوی دوربین وای میستم، چیزی نیست که بازی کنم.
میخوای یه مقدار در مورد این کار آخر توضیح بدی که شعرش هم از یک خانومیه؟
عادتین تو توضیح بده، اینو من الان اینجا درزنی میکنم.
راست بخوای چقدر تنهایی بده، ما آمین از دوستان خیلی خوب ما پیش ما بود دبی و ما با هم دیگه یک شعر رو از خانم نرگس جعفری که کارهای تنظیمشو و کلا ملودیشو آمین برامون انجام داد، بین نتیجه رسیدیم و نشستیم دست جمعی این کارو کردیم. قسمت پارت رپیشو که من نوشتم، شروعشو با چقدر تنهایی بده شروع شد این کار و در نهایت نتیجه گرفتیم که اصلا اسم کار رو هم بذاریم چقدر تنهایی بده، که خیلی هم به این موضوع شعر میاد، یعنی کاملا دو طرفه است یا حتی میتونه چند طرفه باشه، یعنی حتی اون کسی که یه نفر رو داره زمانی که تنهاست و اون مثلا ازش دوره، حتی به خاطر یک ساعت دو ساعت تنهایی اذیتش میکنه، و حتی کسی که کات کرده یا دوره یا کاملا از هم جدا شدن هم تنهایی، همین داستانی که ما توی چقدر تنهایی بعد خوندیم و فاصله رو قشنگ نشون میده.
میبوسمت میگی خدا حافظ، این قصه از اینجا شروع میشه، من بغض کردم تو چشات خیسه، دست دوتامون داره رو میشه، تو سمت رو
خنده بگو حال تو هم اینه، اگه این عشق کشتش پای تو هم گیره، قول داده بودم به مرور زمان خوب شم، یکم انصاف داشته باش نزار خورچم. ببین شاید الان بگی تقصیر ما نیست این داستان عشق تو تقویم تاری، ولی مگه میشه این همه خاطره رو گور کرد و بعد نشست فقط آتش و خون؟ نه نمیتونم، توی کتم نمیره. مگه میشه عشق یک شب عقب بشینه بدون خالی جاست تا که تو پرش کنی واسه آدمی که یک عمر تو بوتش بودی؟ من که هر کار کردم که دریه بخ، نه نمیتونم چرا یه زدی به هم. من عاشقتم، اینو انکار نکن، مثل فیلمی که هیچ وقت اکران نشد.
فکر میکردی بدون من؟
یک ترانه هم دارین من فکر میکنم اونم جالبه، اسمش هست پورتوریکو، درسته؟ میخوای در مورد
اون کاری
خب بگین اصلا دلیل این عشقی که به این کار دارین چیه؟ اسمش خیلی وسوسه برانگیزه.
ما به بچه‌ها یعنی به خشایار و سینا گفتیم که یه دونه کار اکتیو برای ما بسازین، بعد پورتوریکو رو برای ما ساختن و فرستادن، ولی روزی که ما شنیدیم پورتوریکو رو اصلا شوکه شدیم، یعنی گفتیم که این کار کاریه که ما مطمئنیم میتونیم باهاش همه قشرا رو، یعنی چه حالا سن بالا چه سن پایین چه جوان، اینو مثلا دوست داشته باشن. و اصلا به تنها چیزی فکر نکردیم این بود که پورتوریکو مثلا شاید توی مارکت ایرانی یا توی فرهنگ ما نباشه.
و ویدیوش هم خیلی عجیبه، خیلی ویدیو سکسی داره.
اونم راستش رو بخواین به خاطر حال و هوای موزیکشه، چون خیلی اینو از ما اون اولا میپرسیدن، ولی راستش رو بخواین ما دیدیم که کلا این شعر، این ملودی و این تنظیم چیزی میطلبه که ما اون ویدیو رو ساختیم براش و فکر نمی کنم که اشتباه هم بود.
پورتوریکو شلو گیجه، هر کی اونو دیده از دنیا بریده، اون یه پورتوریکو شلو گیجه، هر کی اونو دیده از دنیا بریده، اون یه پورتوریکو
یه مقدار بحثو بچرخونم طرف صبح و صبحونه خوردن و اینجور چیزا، چون به هر حال محتوای برنامه ما ایجاب میکنه که این سوالو بپرسم. نمیدونم شما اهل صبحونه خوردن سر صبح و سحرخیزی و از این چیزا هستین یا نه؟
حالا ما صبحونه موزیکی میخوایم دیگه، صبح ساعتمون کوک که با یکی از آهنگای خودمون اخواب بیدار میشیم دیگه، شروع میکنیم دیگه به فعالیت. حالا بعضی صبحونه میخورن، بعضی وقتا مثلا میریم بیرون پیاده روی مثل همه دیگه. شما چیکار میکنید؟ ما هم همون کارا رو میکنیم.
والا ما صبحونه فکر کنید که وقتی آدم شب کار باشه و از نصف شب تا صبح کار کنه، من صبحونه همینطوری یه چیزی میخورم فقط در حد سیر شدن. اصولا ایدل تو صبحونه معمولا چه چیزایی دوست داری توی سفره باشه؟
صبحونه من چیزی که دوست دارم توی سفره باشه شاید خب همیشه نباشه. بعد کلا تا تایم صبحانه برای من مثلا اگه از ساعت 9 و 10 بگذره دیگه مثلا صفایی نداره، نزدیک میشه به نهار. ولی اگه قبلش باشه من خودم سعی میکنم همیشه همون داستان صبحانه‌های سیستم صبحانه‌ای که ایران بودیم و داشته باشم. اینجا نون ایرانی هست، نون ایرانی میگیریم، پنیر میخوریم، همون کره و چای شیرین و همون سیستمی که هست. این که میگم ماها ان‌شاءالله 120 سال دیگه همین سیستم رو ادامه میده. فقط من چیزی رو میخوام در آخر صحبتامون بگم، به خاطر یه سری مشکلاتی که برای کمپیج ما پیش اومد توی فیسبوک. امکان داره خیلی از دوستان ما که قبلا از طریق این فنپیج با ما در ارتباط بودن الان ارتباطشون قطع شده باشه، چون اون فنپیج بسته شد و ما یک فنپیج جدید رو راه اندازی کردیم. اگر بشه من آدرس جدید فنپیجمون رو بدم که
حتما
دوستان اونجا بتونن برن www.facebook.com/25bandmusic.
عاشق تر از قبلت بمون تو پیشم، دور از چشات هرگز آروم نمیشم. عاشق شدن خوبه اگه عشق تو باشه، تنهام نذار تا بی تو دنیام از هم نپاشه، تنهام نذار تا بی تو دنیام از هم نپاشه. دور از دستت تو زندونم،
بزنم حرفامو یه نفره بگم حق داری بری برو من که جای تو نیستم داری فکر میکنی که دیگه من مال تو نیستم کاش میشو چشمارو بست باز کرد و به راحتی برم سایه قبل باز کرد ماها کنار هم بدون هیچ درد و رنجی قصه ای نبود و نه جهر و بحثی چیه میخوای به هم بکی باورش سخته کیه اون که کنار تو تا ته شخصش اون که دیرونته مثل نفس نزدیکه به تو میگه با تو بودن درداش و تزگیره
اون نزدیک اگر باشی غرق تو میشم دور از چشات هرگز آروم نمیشم